ولی 5 روز بایستی کفاره بدیم.
دیگه چاره چیه جونم؟ باید یه خورده ای ریاضت بکشیم وگه نه وزنمون
شکممو ببین، من که همه رو آب کردم.
کبده چی؟ کلیهات؟ کمر؟
همه اینا امانتی روزی تا بالاخره یه روزی باید پس بدیم.
امانتی رو آدم باید سالم نگرداره کند و الا در امانت خیانت کرده.
بله بله این که درسته.
تو که نمیخوای ما تو مردم اسباب دست و مسخره بشیم؟
مسخره بشیم؟ چه شکلی؟
بگو بگن دوتا آفوی شکمو.
استغفرالله، دهنت آب بکش روز.
تازه مثل که انگاری اونجا تم قلمب است. اینو حتمانی باید به دکتر نشون بدی کند.
مثلا چی میتونه باشه؟
شاید کیسه چربیه،
شایدم قنباد روزی.
نه خیرم، اولا که قنباد میگیره به خرخره یادم، کاری به دنده منده نداره. میدونی که
چه میدونم، شاید یه چیزی مثل آرزو یا گریه های منه که اینجا قلم بشده.
واا تو هم کشککی حرف میزنی ها.
آخه اون وقتا خیلی گریه میکردم.
کار خوبی هم نمیکردی.
من با اون مغازه حسابی جور شده بودم روزی.
معلومه
آدم اخت میشه دیگه.
با این وجود مرد نباید گریه کنه کند.
اما از اون سربندی که سوی چشام
ها سوی چشما چی؟ کم شده؟
مال همون گریه های دکونه دیگه.
با
وقتی فروختمش پشتم یهوی خالی شد.
حالا منو خوب میبینی؟
مثل این که انگار یکم
خب واسه اینه که اینکه تو نزدی جونم.
اینکه خوب شد گفتی روز.
باید شیشهشو یه نمره بدی زیاد کنم.
اگه آب آورده باشه چی؟
آب چی؟
آب مرواری دیگه.
تا چی باشه؟ سفید یا سیاه؟
رنگ مرواری که سفید.
نه یه مرواری هم داریم مثل شبق سیاه کت.
شنیدم سیاهش خیلی نایابه.
من شنفتم خیلی هم خطرناکه. میدونی که
جدی ها، اگه چشمام آب سیاه بیاره من دیگه چه شکلی بشینم تو بالکن و خیابون رو تماشا کنم؟
حالا تماشا نکنی دنیا آخر میشه.
غرض
عوضش یه جفت گوش داری ماشالله.
صدای پای اسب کالسکه بود روز.
کدوم؟ من که صدایی نشنفتم.
پس چرا نیومد؟
شاید هم زنگ ما رو زده نمیدونسته خرابه.
نه خیر، قرار بود از پایین بوق بزنه.
آدرسمونو که داره
آقای شادمان. با اختیار داری.
خب پس دیگه چی میگه کشکی؟
باید بشینیم تا بیاد.
فهمیدم.
چی رو؟
ای میگم خدایا باز چی از قلم افتاد؟ تو هم زول زدی بهم هیچی نمیگی.
خب وقتی نمیدونم چی به چیه و چی کم دارم.
خوب شد که منو داری کند. بیا بیا این اتاق.
اگه یه روز تو رو نداشته باشم که
چطور میشه؟ ماهو چی میگیره؟
بعد از 50 سال شایدم بیشتر ما دیگه عین در و تخته شدیم روزیتا. دور و برمونم دیگه خلبت شده و کسی نمونده.
بله اونایی هم که بودن خدا رحمتشون کنه.
آقای کوثری که دیالیزی شد رفت. مرحوم محمد علی خان که معده شد درسته برداشتن و خانم طاهری هم که واسه ما شیر کیسه‌ای می آورد توی صف اتوبوس سکته کرد و هیچ.
بد بیاری.
حالا هم که سال تا سال واسه ما نه تلفنی میشه، نه رفت و آمدی داریم، نه کسی در ما رو میزنه. اگه یه روزی بیافتیم تو این درای بسته بو بگیریم هیچی خبر نمیشه.
حرفای خوب بزن کند، این چرت و پرتا چیه میگی؟ آدم چندشش میشه؟ فعلا که شیک و پیک کردیم داریم میریم عروسی خانوم سپید خانوم.
ببینم تو اون گنجه دنبال چی میگردی روز؟
همه رو گذاشتم اینجا.
چی رو؟
اینهاش دیدی گفتم پیداش میکنم. دیدی؟ خودش پیدا شد.
اون پارچه چروکیده قرمز چیه؟
بیا جلو. بیا جلو جونم. این یه پوشت سرخابی نازیه که باید یه طوری تو این جیب کوچولوی تو قرار بگیره و گوشش بیاد بیرون. این شکلی ماشالله چی شده؟ حالا یه خورده راه برو ببینم. شدی انگاری مثل شازده. یادم باشه برات اسفند دود کنم.
پای من دیگه جون نداره روزیتا، کفشا برام خیلی سنگین شده.
آدمای متشخص قدری سنگین را میرن کن، مثل اون وقتا یادت میاد؟
چی رو؟
با یه شاخ زنبق آبی و چه متانتی. اون روز یه کت اسپورت جنابی هم پوشیده بودی.
اون بهترین کتی بود که من برای اولین گردش تابستونی با یه خانم سانتیمانتال دوخته بودم.
یخیه پیرانت هم کشیده بودی رو کتو با یه سبیل قیتونی. ماهات هم بریانتن زده بودی و فرقت هم یه طرفی باز کرده بودی. خیلی آقا.
آخه من خیاط متجددی بودم.
معلومه.
داده بودم روی تابلوی مغازه مانکن کشیده بودن با کت و شلوار سرمه‌ای راه را و انگشتا توی جیب جلیزقه. یه سیگار برگم لای دندونش و اون خنده سینمایی عینه کلارک گیبل. کنارش درشت و به خط سایه‌دار دوزندگی کنت. تابلوی منو که دیده بود. توی لاله‌زار همه به هم میگفتن آقای کنت. میگفتم آقا جون والا به خدا من کنت نیستم، من نصرالله، خونه منم طرفای گلوبندکه و منم میشم نصرالله خان گلوبندکی. نه خیر، حالا کشکی ها قرز میونه کلوم شما داشتی میگفتی.
بعد با آقای نصرالله خان کند رفتیم کافه شهر داریم، لیموناد و بستنی خوردیم و سوار چرخ فلک شدیم. یادته؟ اومدنی مچم گرفت کجا نمیدونم که یه قدری برید و خون باشد. اون وقت تو پوشت خودتو در بردی و مچ منو باش بستی.
آره داره یادم میاد.
این همون پوشت سرخابیه که قنچه کرده بودی روی سینه یه اون کت اسپورت با همون خونه خشکیده که بهش نش کرده بود. حتی یه دفعه هم نشستمش که بوی همون روز اول ما رو بده. بوی کافه شهر داری، لیموناد و اون زنبق آبی.
50 سال پیش، شایدم بیشتر. ماشالله چه حافظه‌ای داری روزیتا. بزنم به تخته.
پس شب عروسیمون چی؟ واسه من تاج درست کرده بودن با چراغای ریز رنگی و دوتا باتری که دکمش توی دست خودم بود و هر موقع که مهمونا به افتخار ما کف مرتبی میزدن من فوری دکمه رو فشار میدادم و چراغای چشمکزن تورای روی سرم روشن خاموش میشدن و به ابراز احساسات مدعوین جواب میداد. یادته؟
اون افتخار من بود روزی، معلومه که یادمه.
نگاه
تو مثل این که انگاری با مدلای جدید همچی.
من از مدلای قدیمی بیشتر خوشم میاد.
سماور نیکولایی، ساعت شماته، سفره قلمکار.
مدلای جدیدم یه وقتی قدیمی میشن و دو سبای دیگه مدلای جدیدتری میاد، در حالی که هیچ کدوم رنگ و بوی مدلای قدیمی رو ندارن.
جدی ها؟ تو واقعا زن با سلیقه هستی روز.
کشکی نگو کند، فایده نداره.
من هیچ وقت تعریف آبزرشکی نمی کنم.
تو چی؟ قیافه منو یادته؟
یه خورده سیاه سبزه و چغره بودی.
همین؟ به
یه بلیز آلا پلنگی هم پوشیده بودی و
یه روسری ارگانی هم سرم بود، درسته؟ بیا اینجا لبه تخت بشین کنار من.
دیگه قیافه باوقاری هم داشتی روزیتا.
چه فایده؟ آخرش یکی از اون مانتوهای باوقار تو واسم ندوختی کند.
من فقط مردونه میدوختم روز، میدونی که لباس خانوما یه لم دیگه ای داره و همینجور یخلایی نمیشه. یخه، سرشونه، حلقه آستین، مخصوصا زیر بغل که هر کاری میکنی کیس با میسه. خانومام که توی لباس وسواسی هن و وای به وقتی که مثل تو ایرادی هم باشن. خب نه بیشوخی، من چی کار میتونستم بکنم؟
ولی تو یه قواره توپید واسه خانم آقای ملکوتی و یه مانته مدادی هم برای خانم جواهریان دوخته بودی و کمرش هم ساسون داده بودی که باریکش کنه. اتفاقا توی برشای تو خیلی هم خوشدوخت از آب در اومده بودن. فرقش هم این بوده که اونا فقط دو سه دفعه پوشیدن و انداختنش تو رختای باطله. در صورتی که
اونا یه فرق دیگه هم دارن روز، اونم اینه که از خانواده بزرگان و اشرافن و هیچ وقت خواهش نمی کنن، بلکه دستور میدن و طوری با مناعت خوشرویی دستور میدن که تو اصلا نمیتونی جا خالی کنی.
خب حالا من که این همه سال چیزی نگفتم کن.
ولی آخرش طاقت نیاوردی و گفتی، درسته؟ در عوض من توی خونه همیشه خدمتگزار بانوی خودم بودم، خانم نصرالله خان کنت، مگه نه؟ صبح علت طلوع بدون اینکه بذارم از تاف و توف من بیدار بشی، نوکی پا میرفتم توی دستونی، سماور نیکولایی تو روشن میکردم و تا جوش بیاد سر و صورتی صفا میدادم و چای سرگل توی اون قوری گل سرخی، قنکای سهر گلچین گلچین میرفتم نونوایی، تافتون میگرفتم پخت پوشالی انگاری مثل پنبه. اون وقت میومدم خونه و تو هم تا پاشی و جا به جا کنی سفره قلمکار با چای دم کشیده و مخلفات صبونه پن بود و لقمه اولم همیشه تو واسم میگرفتی که رزقمو حلال کنی.
یه صدای اومد، شنفتی؟
کیه؟
نمیدونم کیه.
جناب کنت؟
آقای شادمان شمایید؟
این راننده آقای ملکوتیه.
بفرمایید.
شب بخیر جناب کنت. شب بخیر خانم کنت.
بسیار خوب، اولین قسمت از نمایش شب بخیر جناب کند نوشته اکبر رادی رو شنیدیم. اینجا در استودیو همراه هستیم با کارشناس خوب برنامه جناب آقای رضا شفته، کارشناس ادبیات و تئاتر. امروز قرار هست تا در مورد اکبر رادی و آثار کوتاه متأخر این نویسنده صحبتی داشته باشیم.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. امیدواریم که بحث امشب برای شنوندگان راه گشا بشه. اکبر رادی خب هم نمایشنامه های بلند داره و هم نمایشنامه های کوتاه داره، که البته او بیشتر نمایشنامه هاش بلند هست، از روزنه آبی تا آثاری که مثل خانمچه و مهدابی، مثل تانگوی تخم مرغ و داغ که جز آثار آخر او هستن. اما در این بین هم اکبر رادی یه سری کارهای کوتاه داره که یکی از اون کارهاش همین شب بخیر جناب کند هست و دو اثر دیگر به اسم آهنگ‌های شکلاتی و کاکتوس. خاناخا او داره یک تجربه متفاوتی رو پیش روی مخاطبانش قرار میده. اکبر رادی که دوست داره داستان‌هاش بلند باشه، نمایشنامه‌هاش بلند باشه، یک جورایی داره راه بزرگان نمایشنامه‌نویسی دنیا رو طی طریق میکنه. خیلی ها نمایشنامه های رئالیستی و واقع‌گرای او رو و در اینها در جاهای ناترالیستی او رو مشابه با آن تجربیاتی میدونن که هنریک ایبسن نروژی برای نخستین بار در جهان ادبیات نمایشی عرضه کرده، مثل خانه عروسک، مثل دشمن مردم و مثل بسیار آثاری که این نویسنده بزرگ نروژی خلق کرده. اما آقای اکبر رادی سعیش بر این هست که در این سه نمایشنامه کوتاه که اصطلاحا نمایشنامه های تک پرده ای هستن،
بله،
یک جورایی مثل بزرگانی مثل تنسی ویلیامز، مثل استرینبرگ و مثل چخوف یا خیلی های دیگر که تک پرده ای خلق کردن، او هم به گونه ای چنین تجربه رو پیش روی مخاطبانش قرار بده. نمایشنامه های تک پرده ای از اسمش هم پیداست دیگه، برخلاف نمایشنامه های مرسوم که اون نمایشنامه های یونان باستانی که سه پرده ای هستند، و چه نمایشنامه های ویلیام شکسپیر و نمایشنامه های روم باستان که پنج پرده ای هستند، مسیر قصه پردازیشون رو، مسیر پیرنگ رو که مسیر خطه ای هم هست، از یک جایی شروع میکنن و در گستره سه پرده یا در گستره پنج پرده سعی برون دارن که اون قهرمان ها رو از یک گرهفکنی به یک گرهگشایی و یک پایان و نتیجه نزدیک بکنن.
بله.
توی کارهای تک پرده ای همه اتفاقات در یک پرده میفته.
بله.
این یک پرده بودن یعنی در یک زمان محدود شدن، در یک مکان محدود شدن و در این حال تقلیل پرسوناژ ها و کاراکتر ها و شخصیت ها، این که قصه جمع جور تری رو مد نظر قرار دادن. وقتی که تو میخوای در سه پرده یا پنج پرده قصه رو جمع جور کنی، خانه‌ها نیاز به شخصیت های متعدد هست، یا اگر شخصیت ها هم کم میشه، خود قصه و پردازش قصه این امکان رو فراهم میکنه که تو به توانی گرهت رو در طول سه پرده یا پنج پرده پیش ببری.
درست.
اما در تک پرده ای دیگه این همین گره افکنی و همین گره گشایی هم در این حال که چنین خواهد بود، اما در یک گستره کوتاه‌تر، در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، در یک مکان محدودتر باید اتفاق بیفته. چنان که در همین نمایشنامه شب بخیر جناب کنت، خونه یک زن شوهر پیر اون مکان و لوکیشن اصلی هست که اتفاقات درش داره اتفاق میفته. بیان که بخواد مثلا به مکان بعدی برود یا مکانهای بعدی رو هم در اختیار بگیره برای اینکه قصهش رو پیش ببره. یا خود زمان یک زمان محدودتری هست.
بله.
این پیرزن و پیرمرد دارن آماده میشن که شبی از این خونه بیرون برن. شبی از این خونه دارن آماده میشن که به یک عروسی برن. بنابراین تک‌فرده‌ای چنین خواهد بود، ساختار کوتاه‌تری هست، شاید
کتاب مشکل‌تر هم باید باشه پرداختن.
خانه‌ها تو وقتی که یک داستان کوتاه هم می‌خوای خلق بکنی نسبت به یک رمان، این که موجزتر می‌خوای به آدم‌ها اتفاقات نگاه بکنی، هم کار تو حساس‌تر میشه، هم به لحاظ تکنیکی وقتی که می‌خوای در این کم شدن ها، در این حذف کردن ها، در این نگره جزئی تر به مسائل بخوای قصت رو پیش ببری، اونجا متوجه این قضیه میشه که کار دشوارتر هست.
تاثیرگذاری هم به تب خیلی سخت‌تر خواهد شد.
خاناخا هر داستان کوتاهی در این کوتاه شدن یا هر تکبردهی در این کوتاه شدن اگر اون عناصر لازم رو نداشته باشه به یک تأثیر آنی یا یک تأثیر دامنه‌دار منجر نمیشه،
چون به هر حال در داستانهای بلند خواننده یا حالا در نمایش‌های بلندتر بیننده یا شنونده نمایش رادیویی یه جورایی اخت میشه با شخصیت‌ها در طول زمان، ولی در تک پرده‌ای یا قصه‌های کوتاه قطعاً این اتفاق باید خیلی سریع بیفته و تاثیرگذاری هم به نسبت پایین‌تر خواهد اومد، مگر اینکه خیلی قوی باشه.
بله بله. خب این دیگه باز برمیگرده به میزان استعداد، به میزان تجربه یا به میزان اون حساسیت‌های درونی یک نویسنده که چگونه بتواند در یک زمان کمتر با یک پردازش کوتاه‌تر در عین حال اون دامنه تأثیر که در اثر بلندتر در یک رمان یا در یک نمایشنامه چند بردی داره اتفاق میفته، این وضعیت رو بخواد ایجاد بکنه.
درست.
که من فکر میکنم که آقای اکبر رادی در کوتاه نوشته ها بنا به این که حالا سالها بلند نویسی رو تجربه کرده، از اواخر دهه 30 شروع کرده به نوشتن، روزنه آبی رو نوشته و افول رو نوشته، صیادان رو نوشته و خیلی آثار دیگر رو نوشته، تا رسیده به این آثاری که فقط در ساختار متفاوت تر هستن. یعنی بازم میبینیم که توجهش به این روال خطی هست، اما نوع مواجهش کاملا بر پایه این نیست که یه سری رویداد رو پشت سر هم قرار بده.
بله.
اتفاقا وقتی که داره جمع میکنه، این زمان رو داره کوتاه‌تر میکنه، به جای ارجاع به اتفاقات داره ارجاعات چیز رو زبانی یا ارجاعات روایی رو وارد قضیه میکنه، یعنی مواجهش یک مواجهه تازه تری هست، یعنی روی کردش فقط روی کرده چیز نیست، روی کرده پیرنگوار نیست، بلکه این پیرنگ رو تحت شعای تکنیک های روایی قرار میده و از تلفیق رویداد روایت هست که داره یک وضعیت رو پیش میبره و خود این هم یک برخورد امروزی تر هست، یعنی نسبت به اون چیزی که حالا توی نمایشنامه های بلند داره که گستره تاریخیش به 2500 سال پیش برمیگرده، یا شکل پنج پرده‌ایش که مال 400 و چند سال پیش هست که ویلیام شکسپیر دیگه در تمام آثارش به دقت فراوان با نبوغ عجیب غریب داره شرح و بحث میده و آثار بزرگ جهانی رو داره خلق میکنه، مثل هملت، مثل لیرشا، مثل مکبث، مثل ریچارد سوم، مثل رومئو و جولیت، اوتلو و خیلی آثار دیگرش، ما وارد قرن 19 و قرن 20 که میشیم یک جورایی از تعداد این پرده ها داره کاسته میشه، یک جورایی سعی بر این میشه که مکان ها محدودتر بشه، وقایع محدودتر بشه، ولی در این حال پیچیدگی شخصیت ها، روانشناسی شخصیت ها یا رویکرد به مسائل اجتماعی دقیق تر بشه.
بله.
خود آقای رادی هم داره از این قضایا استفاده میکنه، حالا میرسه به آثاری که خیلی کوتاه هست، ولی در این حال این کوتاه بودن دلیل بر این نیست که کم اهمیت تر باشه یا آدمهاش کم اهمیت در باشن یا وقایعی که مد نظرش هست کم اهمیت در باشه، بلکه مسئولیتش به لحاظ تکنیکی سنگین تر میشه یا پرداختش دشوارتر میشه و این برمیگرده به کسب چند دهه تجربه که او از دهه 30 شروع میکنه به قصه نوشتن و بعد نمایشنامه نوشتن، تو دهه 40 معروف میشه، 50 همچنان این معروفیت رو داره، 60 باز نوشته هایی داره که همچنان از اون عمق لازم برخوردار هست، حالا تو دهه 70 حس میکنه که داره به ذهنش استراحت میده و در این حال ذهنش رو داره سمت و سوهای دیگری میبره، خلقش رو مواجه میکنه با یک سری تکنیک هایی که تا پیش از این نیازموده یا مورد آزمون خطا قرار نداده، ولی در شب بخیر جناب کند میبینیم که او به دقت از پس این اتفاق برآمده.
خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید مکس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم پی میگیریم ادامه صحبتمون رو. بسیار خوب آقای آشفته، حالا میفرمایید که این ژانری که آقای رادی دارن چه رویکردهایی رو در بر میگیره؟
من فکر می‌کنم به لحاظ ژانرشناسی شب بخیر جناب کند بیشتر هم تراژدی رو داره هم کمدی رو داره و در این حال از اون ژانر رمانتیک یا ملودرام هم برخوردار هست.
بله.
ملودرام به واسطه اینکه داره روابط زناشویی یا نزدیکترین روابط عاطفی رو مورد مطالعه قرار میده که اینها با هم به دبستانهایی از گذشته دارن و یک حس نوستالژیکی نسبت به این زندگی 50 سالشون دارن.
درست.
بالاخره اینها غم‌هایی دارن و این غم‌ها در این مرور کردن‌ها داره غلیان میکنه، پس احساسات وجود داره. اتفاقا در اکثر آثار اکبر رادی این قضیه لحاظ میشود، به خاطر اینکه اون فضای بارانی که حالا توی آثار گیلانیش وجود داره و در این حال همون باران رو هم در آپارتمان‌های تهران همچنان در پس این آپارتمان‌ها به تماشا در میاره، اما همیشه این روابط عاشقانه، این روابط عاطفی در کارهاش وجود داره و در این کار هم همچنان هست. ولی دو تا اتفاق دیگر هم داره میفته.
درسته.
یکیش تراژدی هست و یکی کمدی، که خب میبینیم اینها میخوان یه چیزی رو لاپوشانی بکنن. دو تا سال خورده هستن که وارد فاز تازه از زندگی شدن، ناتوانی هایی دارن و دیگر از پس خیلی چیزها بر نمیان، اما اینو میخوان از جهان خارج از خودشون پنهان کنن و همچنان بگن که آدم های مستقلی هستیم و از پس زندگی بر میان. این اون لحظات خنده‌داری هست که وارد نمایشنامه و اجرای نمایشنامه خواهد
پیش از این هم آقای رادی داشتن این در واقع وارد کردن ژانر کمدی رو، روی کرده کمدی رو در آثارشون.
بله، مثلا توی آمیز قلمدون هم که اونجا هم باز روابط یک مرد کارمند و بازنشسته است با همسرش و در این حال اون زن همسایی که وارد این خونه میشه، یک جورایی تحت شعاعی یه سری اتفاقاتی هست.
بله.
که اون کمدی رو داره نشون میده. اتفاقا شاید همون چیز رو در اتفاقی که حالا به ته دارن نزدیک میشن وارد کرده. از اونجا مرگ هست، اینجا هم مرگ هست که باز اون بچه تراژدی قضیه هست که در هر دوی این دو آثار میبینیم که چنین دروی کردی هست، ولی اونجا
این زندگی،
این زندگی، آره، هر دوی اینها،
یعنی غم ها و شادی ها در کنار هم،
در این حال اینها قرار هست به یک عروسی برن دیگه، به قول معروف بایستی به یک شادی برن و حالا اگر نمیرن یا میرن اینو دیگه ما جلسه بعدی بهتر میتونیم راجع بهش صحبت
کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله فردا شب در ادامه بحثمون به مسائل دیگری در مورد همین اثر خواهیم پرداخت. با به سر رسیدن زمان برنامه امشب، ضمن آرزوی شبی آرام برای شما شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم تا شب آینده نیز شنونده ما باشید. 30075 شماره پیامکی شبکه رادیوی نمایش حامل نظرات و پیشنهادات شما به ما خواهد بود. شب بخیر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به سر